صلواته على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى علی العظیم. چهارمین شنبه به نام چهار نور آن شکر میدهد دل را به سوی حق عبور. نام موسی دارد و با دو علی، یک محمد وان جواد ابن علی و السلام علیهم آل بیت النبی المصطفی. و عن الكاظم علیه الصلاة والسلام منهم کیف یذکو کیف یذکو عند الله عملك وشغلت عقلك عن امر الله. یا هشام، سفارشات حضرت موسی بن جعفر علیه ما صلوات الله به هشام، فرمود چگونه در نزد خدا عمل تو پاک و مترقی و رشد کند در حالی که عقل خودت رو از امر خدا مشغول کردی به غیر امر خدا. این البته به این معنا نیست که هشام چنین آدمی بوده، دارن موعظه میکنن به عنوان قاعده کلی. کسی که عقلش چراغ زندگیش مشغول طبیعت شد و از حقیقت منصرف شد، دیگر کارش کار مترقیانه و کار دارای کمال و پاک نیست. خب روز چهارشنبه قرار شد در مباحث مستحدثه بگذرد. موضوعی رو که سال گذشته آغاز کردیم مبادلات بین المللی بود در حکومت اسلامی با دیگر کشورها.
سلام
علیکم. این رو در خصوص بیع سلاح یا سلاح گذروندیم و فی الجمله مطالبی در حد تحقیق و اوضاع احوال اطلاعاتی ما نسبت به این موضوع در این جلسه طلبگی گفته شد. بعد انکشفه که بعضی از قومی ها این بحث رو دیده بودند و حتی چند نفر دور هم نشستن، بعضی به قسمتاش رو گوش کرده بودن، دیده بودن، میگفتن که بحث مناسبی است. دیشب باز تأکید میکردم آقا که یکی از طلبای فاضل قوم هست و توی کارای مستحدثه خلاصه طلبای قومی رو، اساتید قوم رو وادار میکنه به بحث که یک مقدار دیگه ادامه پیدا بکنه. شاید نکاتی که در یک جلسه معاون وزیر خارجه بود و یک دو ساعتی بحث کرد، نکاتی رو در این رابطه گفت که بنده اونجا حضور داشتم، تصمیم گرفتم یک تکملت المبادلات تحت عنوان تکمله مبادلات بین المللی و مسئله ارتباط حکومت اسلامی با جهان در حدی که ما بتونیم موضوع شناسی کنیم و از گفت و شنود محققین و متخصصین وادی روابط بین الملل موضوعاتی رو تبیین کنیم، مشخص کنیم و بعد از جهت فقهی حکمش رو از منابع کلی دین استخراج کنیم مناسبه. بر این اساس تحت عنوان تکملت المبادلات که سال گذشته بود بحث رو ادامه میدم امروز.
جلسه اول چهارشنبه های مباحث مستحدثه و در پیرامون این مبحث موضوعات متنوعی پدید میاد که میشه مثلا سالها روش بحث کرد، اما در حدی که حالا مباحث مستحدثه که الان خیلی مورد سفارشه هم قم هم حوزه مشهد، فل جمله اشتغالی باشه، عرض میکنم به این که از آنچه که گذشت مسئله مبادلات بین المللی در حکومت اسلامی نسبت به بیع اسلحه تقریبا مشخص شد و در دو ناحیه حکم اولی، عناوین اولیه و عناوین ثانویه مورد تحقیق قرار گرفت. اگر بخواهیم این مبحث رو به شکل عمیق‌تر و با تفصیل بیشتر ورود پیدا کنیم و شاخه‌های مختلف تبادلات بین المللی حکومت اسلامی رو با نگاه فقهی بررسی کنیم، نیازمند به شناخت علومی هستیم که در این وادی در طول تاریخ بالاخص تو این دو قرن اخیر در مراکز علمی جهان مورد تحقیق قرار گرفته و ما که خب به عنوان طلبه مقدار وقت نداریم، نیاز داریم به این که با مراکز علمی دانشگاهی که در این زمینه بحث کردن ارتباط برقرار کنیم. یه محقق حوزوی ابتداعا باید بره سراغ ماهیت شناسی روابط بین الملل که روابط بین الملل اصلا چی هست. یک سوالی است اینجا پیش میاد که اصلا روابط بین الملل که یک موضوع گسترده پردامنه ای هست، علمی هم عهده‌دار این موضوع هست که بعد بشه روابط بین الملل موضوع فلان علم. صاحبان اندیشه و فکر در وادی روابط بین الملل به اصطلاح دیپلماسی و امثال اینها معتقدن روابط بین الملل یه علمه، یعنی موضوع داره، مبادی داره، قاید داره، تعریف داره. ما طلبه ها وقتی میخواییم ورود پیدا کنیم برای شناخت این علم، خب اولین سوالی که به ذهنمون میاد اینه که آیا اسلام هم علم روابط بین الملل داره یا نداره؟ علم روابط بین الملل همانطور که در پزشکی و طب اونجا بررسی کردیم که آیا اسلام علم طب داره، علم پزشکی داره یا نداره، باز با نگاهی که به گفته های صاحبان فن می شود سخن گفت و حقم همینه، هر کسی تو تخصص خودش محترمه و لازمه زندگی اجتماعی اینه که این هست که یک کسی که در یک وادی متخصصه و آن دیگری در یک وادی دیگر، اینها با هم تبادل اطلاعات داشته باشن. در مباحث گذشتمون هم گفتیم بهترین شکل وحدت حوزه و دانشگاه همینه که با هم تبادل اطلاعات داشته باشن، از علوم یک دیگر استفاده کنم. دیگه اون مقدمات گذشته رو تکرار نکنیم که در فقه معاصر نیاز مبرم هست به این که آنانی که در مدیریت زندگی طبیعی جهان نقش ایفا میکنند برای تبیین موضوعات فقهی به ما کمک کنند و ما این نیاز رو داریم. پس بنابراین متخصصین فن میگن که روابط بین الملل یه علمه، یه علم هست و ما میخوام ببینیم که این علم میتونه یک علم انسانی باشه یا نه از علوم طبیعیه، از علوم تجربیه. حضرت آیت الله جوادی آملی یک کتابی زارن من ندیدم، اون آقایی که داشت میگفت از معاونین وزارت امور خارجه بود، اون میگفت یک کتابیشون نوشتن جلدش پشت جلدش و عنوانش داره میگه که مثلا روابط بین المللی اسلامی، روابط بین المللی اسلامی، اون شخصیت میگفت، میگفت این عنوان رو وقتی ما میبریم سراغ اطلاعاتی که داریم دقت میکنیم به نظرمون اینطوری میاد که اصلا روابط بین المللی اسلامی نداریم. و این عالم بزرگوار منتقل نشده به این که روابط بین المللی اسلامی اصلا معنا نداره، نداریم. طبق چیزایی که شماها به ما گفتید، خودش هم طلبه بود، طلبه رو خونده بود، بعد مدارج عالیه، حالا دانشگاه رو در بحث روابط بین المللی داره، های شیخ الاسلامی، چنین چیزی نداره. و اگر داریم شما کار کنید به ما گزارش بدید که واقعا روابط بین المللی اسلامی، اونم با این گستره‌ای که الان داره تو جهان، با این اوضاعی که تو این سده اخیر پدید آمده، با وضعیت تحکم حقوق بشر رو نمیدونم عناوین مختلفی که در جهان هست، بالاخص مسئله جهانی شدن، جهانی شدن خیلی پروبال داره. توضیحاتی که شو میداد میگفت نداریم، اما حقوق بین الملل چرا؟ حقوق بین الملل اسلامی چرا؟ بعد در مرحله بعد فقه حقوق بین الملل، اینم میتونه باشه. پس بنابراین سه مرحله میشه: روابط بین الملل، حقوق بین الملل، فقه حقوق بین الملل یا فقه بین الملل.
درست. این روابط بین الملل که میخواند جواب دادن اون موقع متوجه نشده روابط، چون الان بس تولید علم دینی هم بزرگواران راجعش متوجه نمیشن، خود علم دینی نیست، علم دینی اصلا علم مهم به معنی ساینس، به معنی تجربی، یعنی اصلا قابل تولید نیستش از طریق دین.
نه اون رو نظر ندارن، علم که اینا که علمای به اصطلاح علوم طبیعی تجربی که مسلمونند و اهل اطلاع متدینن، اینا معتقدن که نه، علوم اسلامی که بلا شک داریم علم اسلامی. نه نه نه، ببینید الان مشخص میشه تو این سه مرحله وقتی ورود پیدا میکنید، روابط بین الملل، حقوق بین الملل و فقه بین الملل. ایشون میگفت این کتاب بیشتر حقوق بین الملله، یعنی بحث علم روابط بین الملل نیست. به نظر میرسه هر کسی هم دقیق بشه تو این موضوع، روابط بین الملل عبارت است از یک سری اتفاقاتی که در جهان میفته و این اتفاقات با ملاحظه زمان، مکان، تطورات، تحولات، چیزهای مختلفی میفته و همه اینا برمیگرده به تجربیات بشر تو زندگی روزمره خودش که میخواد زندگی فردی داشته باشه، زندگی اجتماعی داشته باشه، زندگی جهانی داشته باشه. اینا اتفاق میفته، موقعیت‌ها عوض میشه، تغییر و تحول پیدا میکنه. صرف این که این ارتباطات در بیرون هست، ما نداریم جایی طبق منابع وحیانیمون که بیاد من اتفاقات تجربی بشر رو به نظم در آورده باشه تا تبدیل بشه به یک علم. بلکه رسالت دین در باب علوم پروروندن علومی است که جنبه هدایت دارن برای بشر. تو وادی هدایت، اعتقاد، اخلاق و مسائل از این قبیل مسئولیت داره دین پاسخگوش. و تحقیقا اینطوری، حالا من جایم گفتم چند تا از اساتید بودن گفتن نه، و گفتم خواهید رسید بحث کنید. تحقیقا اینطوره که مسائل روابط روزمره انسان، نه از جهت حقوقی ها، از جهت اینکه این کارو بکنم این نتیجه رو میگیرم، این کارو بکنم تجارتم سود میکنه، این کارو بکنم نمیدونم اگه این برخورد بکنم، از جهت فرض بکنید اجتماعی دست بالا میفتم، سود بیشتر میبرم، امنیت بیشتری کسب میکنم، نمیدونم از جهت حاکمیت و قدرت قدرتم بیشتر میشه. اینا همه تجربیاته، اینا وابسته است به موضوعات خارجی، به تجربیات خارجی. یعنی باید صحنه بیرون رو، صفحه زندگی بیرونی انسان رو به شکل فعل و انفعالی شما بررسی بکنی تا یه نتیجه بگیری. اینا بیشتر برمیگرده به فرمول‌های ریاضی، محاسبات هندسی، به اون معادلات تک مجهولی و یک مجهولی و دو مجهولی. وقتی شما علوم روابط بین الملل رو می‌بینید، یک جاهاش از همین فرمولا استفاده می‌کنه. اینا که کار دین نیست که، دین که کار به تجربه نداره. چرا؟ دین میاد تجربیات بشر رو روش هدایت، صداقت، اخلاق، ادب اینها رو قرار میده، میگه توی متخصص مثلا فیزیک، شیمی و فرض کنید روابط بین الملل، مواظب باش، مراقب باش ظلم تو کارات اتفاق نیفته مثلا. بنابراین میره تو ناحیه حق، تو ناحیه حق، تو ناحیه حق چرا فقه میاد قضاوت میکنه. مثلا در بحث ما نحن فی، در روابط بین الملل، حکومت اسلامی میخواد یک نقشه رو بازی کنه، یک صحنه رو ایجاد کنه تو فضای بین المللی تا یک منافعی گیرش بیاد، تا مثلا از جهت امنیتی بره بالا. اینجا دین میاد به میدان، میگه مراقب باش به کسی ظلم نشه. هر فرمولی که داریم پیچی، مواظب باش ظلم نباش، مواظب باش با معیارهای انسانی، محبت ورزی، نمیدونم انصاف، ایثار، امثال اینها، با اینا سازگار باشه. اینا حقوق هست، اینا رو وقتی واکاوی میکنیم میبینیم مسائل حقه، حق یک حکومت برای یک حکومت دیگر، حق یک ملت برای یک ملت دیگر، حق یک سازمان برای یک سازمان دیگر، حق یک کمیته برای، تو همه اینها میاد ولی با نگاه حق، حقی که ما موضوع اصلی ماست در باب دین، در علوم دین. شما تو هر وادی علوم دین ورود پیدا بکنید، میتونید حق رو موضوع اون علم قرار بدید. فقه، اصول، تفسیر، کلام، فلسفه، همه اینها به شکل عنوان جامع و کلی حق بر اونها منطبقه، از جمله همین مباحث این شکلی. بنابراین روابط بین الملل دارای یک سری مبادی هست، موضوع هست، مقاصد هست. مثلا متخصصینی باز در همین قسمت اینطوری میگن، مبادی علم روابط بین الملل رو میشمورن، اقتصاد، تاریخ، حقوق بین الملل، فلسفه، جغرافیا، جامعه شناسی، انسان شناسی، جرم شناسی، روان شناسی، مسئله جنسیت، مطالعات فرهنگی، اینا رو میگن مبادی است که باید کسی که ورود پیدا میکنه بر علم روابط بین الملل با اینا آشنا بشه. خب تو مبادی ما میتونیم مثلا تو قسم انسان شناسی دین رو میبینیم، تو مسئله روان شناسی دین رو میتونیم ببینیم، تو بحث تاریخ دین دیده میشه، تو جامعه شناسی دین دیده، تو بحث جنسیت دین دیده میتونه. مفاهیم دینی و معرفتی ما تو مبادی علم روابط بین الملل تأثیر داشته باشه. یا بحث موضوع روابط بین الملل عبارت است از ارتباط شناخت، ارتباط بین ملت‌های دارای حکومت، ملت‌های داره. حالا این مثلا تعریف جامعه هست، مانع هست، مثلا بقیه تعریف هاست. بنابراین موضوع علم روابط بین الملل عبارت است از ارتباط ملت‌های دارای حکومت که با یک تمدن خاصی در قسمت‌های مختلف زمین زندگی می‌کنه. هدف هم داره. هدف علم بین الملل چیه؟ اطلاع و علم به مسائلی همچون جهانی شدن، اقتصاد سیاسی بین الملل، پدید آوردن استقلال یک کشور، رسیدن به امنیت بین المللی حکومت، پایداری زیست محیطی از جهت محیط زیست، گسترش و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای امروز، اینا رو خودشون معرفی، ملی گرایی، توسعه اقتصادی. یعنی به این اهداف این علم داره کار میکنه که یک حکومتی رو به این جهات برسونه. یا بحث تروریسم امروز یکی از موضوعات، یکی از اهداف علم بین الملله. جرائم سازمان یافته جهانی یکی از اهدافه. امنیت انسانی، مداخله خارجی، حقوق بشر، امثال اینا، اینا رو میشماره خودش. اینا برای ما خیلی مهم نیست. همونطور که عرض کردم این سوال رو میشه واقعا جواب داد که علم روابط بین الملل به شکل مطلق از علوم انسانی نیست. مبادیش علوم انسانی هست، ولی موضوع و متن و مسائل اصلی که صلب الموضوع، حقیقت موضوع روابط بین الملل تشکیل میده، تجربیات هم ریاضیه، فنون خاصه صنعتی است که ریشه در تجربیات بشر داره، ریشه در فرمولهای محاسباتی زندگی روزمره طبیعی داره. علم روابط بین الملل هیچ کاری به ماورای طبیعت نداره، تمامش تو فیزیکه، تو ماده و طبیعت.
خود قرآن برای دل هم مسئلت رو میکنم طور به نمانی ادوالا و ادوالا کن بینیم بیت رابط بین الملل همیشه به نظر نظام
جوری احسنتون درست. نه اونش که دیگه همون بحث حقه، اون بحث حقه. بله بله، یکی از حقوقی که حکومت داره و مردم دارن بر حکومت همینی که باید طوری سیر بکنه که از جهت حاکمیت، اصلا میادم این از جهت حاکمیت در اوج باشه. این با محوریت و حقه، با محوریت فرمول. این فرمول میگه من نمیدونم چطور شما فرمول میبندی، هر طور میخوای فرمول ببند ببند، طوری ببند که الاسلام و یعل و ولا یعل، هر طور میبندی باید طوری ببندی که از جهت قدرت در اوج باشه. من نمیدونم چه کار میکنی تو، یه طوری بند این طوری باشه. ببین اون محاسبات روزمره فرمولی رو که کار نداره دین. نمیاد میگه مثلا امروز تو باید اسلحه کشتار جمعی تولید بکنی، اینا کار نداره. ازش دین از این ارزش حرفا نمیاد که بیاد ورود پیدا بکنه بگه بله تو میخوای جسه سازی، جسه رو بذار کنار کلاشنکوف درست بکن. چیکار داره تو این ریزکاری ها و موضوعات خارجی دخالت نمیکنه، ولی میگه که اعدو لهم ما استطعتم. این روح این اعدو یعنی چی؟ یعنی اسلام باید در وادی قدرت یک باشه. این حقی است که خدا قرار داده برای مسلمانان. حالا چطوری؟ اعدو لهم ما استطعتم، چه شکلی؟ اونو دیگه قضاوت نمیکنه. بنابراین این علم روابط بین الملل مثل طب اسلامی است، مثل مهندسی اسلامی است، مثل فیزیک اسلامی. میتونیم بگیم ها، میتونیم اسلامی رو بهش اضافه کنیم، ولی نه علم فیزیک اسلامی. یعنی علوم تجربی اسلامی میشوند با حاکمیت قواعد انسانی رو این علوم. قواعد اسلامی بر پای چی بسته میشن؟ حقوق. هر پدیده تو این عالم درش تصور میشه حقی. اسلام به او حقی کار داره. اینکه حضرت امام زین العابدین رساله حقوق نوشتن، این چیکار کردن اونجا؟ حتی میشه اون رو با تنقیح مناد رفت سراغ هر سلول. هر سلول بدن ما حق داره. ریز و درشت این عالم روش یک حقی هست. رو عنوان حق دین علم تعریف میکنه، میتونه علم تعریف کنه رو حق، ولی رو ماهیت خارجیش نه. ماهیت خارجی تجربیه. مسائل تجربی بر عهده انبیا نیست، بر عهده دین نیست، بر عهده قرآن نیست، بر عهده سنت نیست. مسائل تجربی رو خدا واگذار کرده به خود انسانها با عقل خودشون. تو مسائل طبیعی قدرت هم بهشون داده باد کار. لذا پیغمبر خدا رو توصیه میکنه برو به طرف تجربه. اون پیغمبر مثلا، حالا نمیخوام بگم سند داره یا نداره، ولی یه واقعیتیست که موسی بگه خدایا من طبیب نمیرم، چیزی هم نمیخورم، میخوام خوب بشم، میخوام آسمانی خوب بشم. میگه نه، تو باز زمینی خودتو خوب کنی. اینایی که آفریدم رو کره زمین برات بره تحقیق بکنی، پیدا بکنی، ببینید چی برات خوبه، به عنوان دارو استفاده کن. بله.
آیه قرآن بلند طرز اکثر یهو بلند مثال حتی تتبع ملتون بیرون بودم سیاست خارجی میگه.
تتبع رو میگه تا اینجا میاد. ولی کجا تبعیت هست، کجا تبعیت نیست رو نمیگه. احسن تو اینه دیگه، همین روابط بینالملل همینه. روابط بینالملل تو مصادیق. بله تو تجربه است دیگه. نه این بحث رو داری تو بحث. خب چرا این همین آیه که خوندی لا تتبع ملت هم یعنی چی؟ اصلا لا تتبع ملت هم در چی؟ در عقیده، در رفتار، در این مسائل. میره سراغ مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری. ولی کار نداره به این که حالا شما که میخوای تبعیت بکنی چه شکل. مثلا تبعیت فرض کنید میاد تو قالب این که میخوای اسلحه بخری. اگه اسلحه بخری تبعیته. خب این اسلحه خریدن، کیفیت خریدن چه شکلی باشه که نمیگه. که اگر اینطوری بخری تبعیت، اگر آنطوری بخری تبعیت. این تبعیت بودن شما در خارج مشخص بکنه. بنابراین اون تبعیتش میشه حق. شما میگه حق نداری. میگه شما حق ندارید. شما حق ندارید تبعیت بکنید. حق شما اینه که پای توحید خودتون وایستید. تو این وادیه ولی کار خارجی رو که نمیگه. ببینید اینو باید خوب تلخیصش کنید، یعنی کاملا شفافش کنید که روابط بین الملل چی هست. روابط بین الملل همون چیزایی است که بعد به قول شما دین داره میاد میگه که این فرمولی که بستی این شکلی شد. ملاحظه بکن ببین تبعیت هست یا نیست. اگه تبعیت هست من با تو کار دارم، من نهی دارم، امر دارم. بله.
اگر دین در امور تجربی نظریات که ازش پیدا نمیشه، این به خاطر دوری ما از تجربه در حقیقت ما از امتیازه. و اگر حضرت باشن آیا
اصلا از اون خود پیامبر، اصلا پیامبر مسئولیت نداره تو علوم تجربی. نه جزئی، نه اصلا، اصلا این کار نمی کردن. ببین اصلا این به عنوان وظیفه نیست، وظیفه پیامبر. چرا ممکنه این کارم بکنن؟ مثلا حضرت رضا علیه السلام در اول همون رساله ذهبیه که ما بحث کردیم نتونستم سندش اثبات بکنیم، اون اول داره میگه تجربیاتی که من کردم، نمیگه از طرف خدا. اینا ببینیم منظور وقتی میخوام بگیم که طب اسلام، بیام بگیم فهمست این که میگه احل الله البیع، تو باب معاملات، تو باب عبادات، ما یک سری قواعدی داریم دیگه، بیام یه قاعده داشته باشیم. پس هم بگیم از اولی که پیامبر آمدن فرمودن سرطان را باید شما با این شکل مداوا کنید، غیر از این اسلام نیست. مثلا اسمت انبیا و ائمه فقط در وادی هدایته، فقط در وادی امامتشونه، یعنی در پست امامتشون شما ذره خطا و گناه که کلیه، خطا در وادی امامت معصومین علیهم السلام شما نمیبینید، ولی تو زندگی روزمرهشون تو بحث تجربیاتشون اشکال نداره خطا بکنه امام. یه بحث مهمیه، اینو بحث مبنایی باید بحثش کنیم. صلی الله علی محمد و آله.